بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا حجت الله. درود و سلام به حضور شما بینندگان محترم، شما شیعیان و محبین آن حضرت. عرض تسلیت و تعزیت دارم به محضر شریف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، مقام معظم رهبری، و همه شما سروران گرامی که داغدار این شهادت جانسوز و مظلومانه هستید. در محضر کارشناس محترم برنامه سکاخم دکتر حاجی عبدالباقی هستیم. حضور شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خواهش میکنم.
منم خدمت شما و خانم غفاری و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. این روز رو بهشون تسلیت میگم. انشاءالله که توجه حضرت زهرا سلام الله علیها امروز به تک تک ما جلب بشه و ببینن کار ما رو بپسندن انشاءالله.
امید به خدا انشاءالله. خب ما با محوریت خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها دقایقی رو در محضر کلام بانوی دو عالم هستیم. درباره خطبه فدکی قبل از اینکه در محضر کارشناس باشه، من عرایضی رو حضور شما تقدیم میکنم. اینکه اولین نفری که این خطبه رو بیان کرده خود حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هستند. 33 نفر راوی شمرده شده که از جمله امام سجاد علیه السلام، از عمش زینب، احمد ابن محمد ابن جابر از زینب کبرا سلام الله علیها، اکرمه از عبدالله ابن عباس که ایشون از تابعین هستند، سلامت ابن قیس هلالی باز هم از عبدالله ابن عباس، عروه ابن زبیر از عایشه، حسن ابن حسن فرزند امام حسن مجتبی علیهم السلام، عطیه اوفی همون فردی که با جابر در اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام به کربلا مشرف شد، ابو عمیر وائله، ابو هریره، انس ابن مالک، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. همطور که عرض کردم 33 نفر چه از اصحاب، چه از تابعین، چه از تابعین تابعین این خطبه رو نقل کردن. اما اگر بیم به سراغ بحث ترجمه و شرح این خطبه، چه در قرن اول، دوم، سوم و به همین ترتیب، من فقط بسنده میکنم به اینکه در قرن اول افراد مثل ابوالاسود، ابو سلمه و میبینیم در سال 1158 سید ابوالقاسم خانساری، در سال 1242 هجری قمری سید عبدالله شبر در کشف المحجه. اما شرح‌های بسیاری نوشتن علما از جمله علامه محمد باقر مجلسی، محمد هادی امینی، محمد نجف مشهدی، هادی البنانی، شیخ محمد طاهر آل شویر، آیت الله سبحانی، هاشم رسولی محلاتی و سید محمد تقی نقوی و همچنین آیت الله حسینی زنجانی. به هر حال اگر خواستی جستجویی داشته باشید، این یک مقدمه بود که به هر حال صحبت‌های کارشناس محترم هم میتونه جرقه‌های رو در ذهن ما روشن بکنه و ما بتونیم به سراغ این کتاب‌ها و معادن غنی که داریم بریم و بیشتر از کلام اون حضرت بهره بگیریم. من عذرخواهی می‌کنم کلامم طولانی شد. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. من از شما تشکر میکنم. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. توی تاریخ ما داریم که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها این خطبه رو نقل کردن و معروفه که این خطبه حفظ میشده توسط خاندان اهل بیت. منم دلم بخواد اینجا از تریبون عمومی بگم که اگر مسئولان فرهنگی امور چه در کشور چه در مدارس و غیره مسابقه حفظ خطبه فدک رو بذارن، یه ثروتی همیشگی همراه عزیزان فاطمی میشه. یعنی کسانی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست دارن و دلشون میخواد که یاد ایشون بکنن، هیچی بیشتر از گفتار یه نفر ما رو با شخصیت اون فرد روبرو نمی کنه.
بله.
یعنی اگر دیگران بیان از فاطمه زهرا سخن بگن، تا اینکه سخنان خود حضرت زهرا رو ما بشناسیم و بشنویم، خیلی بیشتر ما رو با خود حضرت روبرو میکنه. به قول معروف تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، وقتی ما هنر حضرت زهرا رو در توحید، در معاد، در ولایت، در نبوت، در احاطشون به قرآن، در سجعشون، همونایی که شما داشتین لیست بار میگفتین، اگه ما این هنر رو در زوایای این خطبه پیدا کنیم و ببینیم، برامون یه چیز ثابت و مسلمه. دیگه لازم نیست که بشنویم که فاطمه زهرا سلام الله علیها این خصوصیات رو داشته، بلکه تو ذهنمون خطبه‌ای حفظ شده که تمام اون خصوصیات جلوه‌گره توش. اگه عزیزان اقدام به حفظ بکنن، حالا من نمیدونم این برنامه آیا همچین امکانی رو داره که اصلا مسابقه ای رو اعلام بکنه، مسابقه حفظ خطبه فدک، و بعد جایزه ای رو اعلام بکنه و سال دیگه این موقع به عزیزانی که اعلام کنن که موفق شدن مسابقه برگزار بشه و جایزه داده بشه. چون ببینین عزیزان، همه چیزایی که من در جوانی حفظ کردم، محتواشم حفظ کردم. مثلا خطبه متقین، خطبه حمام که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگه، من چون اون خطبه رو نصفه اولش رو حفظ هستم، محتواش همش تو ذهنمه، ولی نصفه دیگه خطبه رو که حفظ نکردم، محتواش رو فراموش میکنم. و قرآن رو همینطور، چون قرآن رو حفظ خدا توفیق داد کردیم، تمام اون محتواها میاد تو ذهنمون. بنابراین حالا من خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو نشستم حفظ کنم، ولی چون متعدد خوندم و گفتم، بخشای زیادیش حفظم شده. اما اگه واقعا شما مسئولین برنامه بگن ما همچین مسابقه ای رو اعلام میکنیم، منم میرم جز اونایی که حالا دیگه دقیق میشینم حفظ میکنم، فقط به اینکه تو حفظم رفته دیگه بر اثر زیاد تکرار کردن بسنده نمیکنم. ولی میگم این کاریه که خیرش به اون کسی میرسه که حفظ میکنه، جدای از مسابقه و جایزه و اینجور انگیزه ها. برنامه اینه که اون وقت انگار همیشه یه بخش مهمی از شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو با خودش داره.
حالا در کنار فرمایش شما، من میخوام عرض بکنم حتی انقدر ارزشمند هست این خطبه که جا داره اندیشمندان ما، فرهنگیان ما، اساتید محترم اینو به عنوان واحد درسی در حوزه و دانشگاه ببینن. یعنی اینقدر روش کار بشه، در پایان‌نامه ها شاید به گونه میاد، اما اینکه به عنوان واحد درسی واقعا دیده بشه،
چون که هم تاریخ توشه، یعنی هم تاریخ اسلام، هم حقانیت امیرالمومنین، هم نقش زن و اهمیت زن، واقعا حرف شما جا داره که پیگیری بشه، چون از ابعاد مختلف این مسئله قابل بررسیه. من نمیدونم الان عزیزانی که دارن حرف ما رو میشنون کدوم قسمت قضیه براشون مجهوله، به خاطر اینکه ما وقت کاملی نداریم که بتونیم از ابتدا تا انتها به قضیه بپردازیم. بله. اما خب قضیه از این قرار بود که حضرت زهرا سلام الله علیها 3 ضربه پشت سر هم رو تحمل کردن. ضربه اول رحلت پیامبر، که ما در دعای روز شنبه میگیم اصبنا بک یا حبیب قلوبنا حیث انقطع عنا الوحی و حیث فقدناک فانا لله و انا الیه راجعون. این ضربه که رابطه مستقیم ما با آسمان قطع شد، یعنی دیگه وحی به ما از طریق پیامبر نمیرسه، و از سوی ما شخصیتی مثل پیامبر رو که میگه که وعلم ان فیکم رسول الله، یعنی خداوند میگه رسول خدا در بین شماست، یعنی اینو به عنوان یک منت، یک امر خیلی مهم به ما یادآور میشه، رسول خدا دیگه در بین ما نیست. حالا این ضربه برای تک تک مسلمونا سلمه و رخنه خلاییه که قابل جبران نیست. حالا هر چی کسی معرفتش بالاتره، این رخنه و خلع رو بیشتر درک میکنه. خب ما میدونیم کیا معرفتشون بالاتره، امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما بیشتر از دیگران میفهمن نبوده پیامبر چیه. حالا به این زمینه بشه عاطفه حضرت زهرا سلام الله علیها و اون حالت خاصی که پیامبر نسبت به حضرت داشتن،
که میگفتن ابیها بودن،
بله ام ابیها، بعد مسئله حورای انسیه که من وقتی دلم برای بهش تنگ میشه فاطمه رو میبینم آرام میشم. این رابطه این پدر و دختر از جریان پدر و دختری گذشته بود، خیلی عمیق‌تر شده.
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقابل حکومت امیرالمؤمنین، صبر امیرالمؤمنین و بعد هم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش یک خدمت بسیار بزرگ بود. خب در خدمت شما هستیم خانم حاجی عبدالباقی. شما سه مصیبت، سه ضربه بزرگ رو بهش اشاره کردید که حضرت صدیق طاهره در واقع با اون سه ضربه دنیا رو وداع کردند. اولینش که فقدان رسول خدا صلوات الله علیه هستش و میخوایم دومین و سومین رو هم از زبان خودتون بشنوید.
کنم دومین لطمه ای که به حضرت وارد اومد جریان قصب خلافت بود و اینکه هنوز کفن و دفن پیامبر اکرم انجام نشده، به طور حیرت آوری کتمان شد حق حضرت امیر و گویی هیچ کس به روی خودش نمی آورد که قضیه باید جور دیگری اتفاق می افتاد. و سومین ضربه قصب فدک بود. حضرت در اولی خیلی ضربه خورد، در دومی این ضربه خیلی شدیدتر بود و در سومی انگار ضربه نهایی بود. اما وقتی این خطبه رو در این حالا جریان فدک که اصلا چیه قضیهش، اونم اگه بخوایم واردش بشیم ممکنه طول بکشه، به هر حال فدک طبق قرآن دسته فیعه که قرآن فی رو مثل خمس تقسیم میکنه، میگه ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى در سوره حشره که ما داریم که سوره حشر هم با حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباط داره و میگن در توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها سوره حشر رو بخونی. میگه ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله ولی رسول ولی ذل قربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. الله و رسول و ذل قرباش رو تقسیمش، ذل قربا یعنی خیشاوندان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، این سه تا تقسیم بندیش به عهده پیامبره، در نبود پیامبر به عهده امامه، در نبود امام به عهده ولی فقیهه. پس بنابراین الله و رسول و ذل قربا حق اختصاصی در فیع دارن. اون وقت پیامبر به خاطر اون یه قسمتی از فیع رو که سرزمین های فدک توش بود به پیام به فاطمه زهرا سلام الله علیها
امر خدا نه بله بله امر شخص
تقسیم قرار داد که داریم فعات ذل قربا حقه، یعنی پیامبر یه مقداری انگار تعلل کردن در، نه اینکه تعلل خدای نکرده در ذهن ها بیاد که تعللی که از سر اشتباه کاری باشه، نه، اینکه پیامبر میگن به صراحت میگن من دوست دارم ما بی بهره از زر و زیور دنیایی باشیم، من و خاندانم، نمیخوام ما به جلبات دنیایی متجلی باشیم. بنابراین یه مقداری در دادن فدک اقدامو دیر انجام دادن. قرآن گفت فآت ذل قربا حقه، یعنی دقیقا همینطور که شما میگین قضیه بود. اما وقتی که خلیفه اول بر مسند نشست قضیه رو اینطور عنوان کرد که این مسئله ارثه و اینکه از پیامبر داریم که ما گروه انبیا ارث نمیبریم، درهم و دینار به ارث نمیگذاریم، اشتباه گفتم، ارث نمیگذاریم درهم و دینار، بلکه ما علم و کارهای خیر میذاریم، اون چی که ما با از خودمون با میگذاریم صدقه است، زکاته، یعنی در واقع باید حکومت اونا رو بگیره. این جمله که بخشیش رو پیامبر فرمودن و مقصود پیامبر هم مسلما این نبوده که اموال پیامبران بعد از رحلتشون مصادره میشه، هرگز همچین مقصودی نبوده، بلکه مقصود این بوده که ما گروه پیامبران و خاندان پیامبران دنبال دنیا و زیور دنیا نیست.
و در کنار همه مطالبی که شما گفتید، در واقع خود فدک به عنوان یک مرکز اشتغال زایی بوده برای قشر ضعیف جامعه و همه درآمدش هم باز هم صرف فقرا می شده. این نبوده که حالا چیزی جنبه شخصی برداشتی بله. شخصی از اون در واقع
درست
جنبه مالی
شده. اما شما اینم خانم درویش توجه داشته باشین که علت این که اصرار شد از سوی حکومت وقت که حتما این از خاندان اهل بیت دریغ بشه این نبود که این درس صرف مستضعفی میشد. خب مگه اونا ضرری نمیکنن از اینکه این مال صرف مستضعفین بشه؟ اونا از این ناحیه که این پایگاه اقتصادی تشیع میتونه باشه و میتونه قدرت، چون همیشه ثروت و قدرت به هم مرتبطن، اینکه اینها نمیخواستن تشیع و امام شیعیان امیرالمومنین علیه السلام اقتصاد قوی داشته باشه و پایگاه اقتصادیش حفظ بشه بیشتر مسئله است.
درست. در واقع همه دشمنی هایی که در زمان رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم وجود داشت اما نهان بود و مخفیانه بود و جرأت بروز و ظهورش رو به اون شکل نداشتن، بعد از رحلت حضرت با قصد خلافت و بعد هم قصد فدک ما میبینیم که به این شکل تجلی
بود. اصلا جمله های خود فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خطبه هست، حالا اگه برسیم ان شاء الله وارد بشیم. ببینین من این پیشنهادو دارم به عزیزانی که الان دارن برنامه رو میبینن، ما یه ورود داشته باشیم به این عنوان که لایحه دفاعیه حضرت فاطمه زهرا رو بشنویم و ببینیم روش دفاع و روش احقاق حق چجوریه. وکلا یاد بگیرن، دادستان ها یاد بگیرن، قاضی ها یاد بگیرن. تو ذهنا نیاد که حضرت زهرا که پیروز نشد تو این وکالت، لایحه دفاعیش چجوری تنظیم شده بود که نتونست پیروز بیاد بیرون. من به شما عزیزان میگم پیامبر بهترین روش های تبلیغی ممکن رو داشت. قرآن بالاترین و صحیحترین و لطیفترین روش های برخورد با مردم رو رعایت کرده.
بله.
شخصیت پیامبر زمیمه به روش هاش شده و به نحو احسن مردم رو دعوت میکنه. ولی تو 13 سال مکه چند نفر از اشراف قریش ایمان رو بردن؟
خیلی هم ایمانشون ظاهری.
یعنی پیروزی و شکست ظاهری رو ما نباید معیار قرار بدیم که فکر کنیم چون من در این لایحه دفاعیه که خیلی خوب تنظیم شده همه چیز توش رعایت شده، منطق و عقل، اطلاعات و علم، انصاف و عدالت، زیبایی و هنر،
رفتارشناسی،
همه اینها توش رعایت، دقیقاً چه قشنگ شما اشاره میکنید، رفتارشناسی، همه اینا توش رعایت شده، ولی چرا حضرت زهرا سلام الله علیها پیروز از این میدون بیرون نیومدن؟ جوابش اینه، مگه موسی علیه السلام توی جریان عصا رو بندازه اژدها بشه مگه پیروز نشد؟ چند نفر از اونا ایمان آوردن؟ هیچ کس. اصلا قرآن گزارشی از ایمان آوردن فرعونیا به ما نمیده. ساحرا ایمان آوردن ولی فرعونیا مطلقا ایمان نیاوردن،
طغیان کردن.
پس بنابراین این معیار ما نیست. ما دقیقا وقتی خطبه رو نگاه میکنیم روش های حضرت، همون بحثی که شما میگین که رفتارشناسی، انقدر این موضوع دقیق و قشنگ تو خطبه رعایت شده و بعد روش احتجاجشون با قرآن.
خب دوستان خوبم، نمیدونم خطبه فدک رو پیش رو دارید یا نه، اگر آماده هستید ببینیم که سرکار خانم دکتر حاجی عبدالباقی کدوم بخش از این خطبه رو گزینش کردن. خواهش می‌کنم.
من اول یه مختصری بگم که حضرت چجوری وارد شدن. حضرت از بحث سپاس خداوند وارد میشن و شکر خدا رو میکنن. این روشیه که پایه‌گذاریشو پیامبر کرده و امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما به عنوان تابعان پیامبر این کارو کاملا به بهترین نحوی انجام دادن، همون چیزی که ما در خطبه حضرت زینب هم میبینیم.
بله.
یعنی عادتی پایه‌گذاری میشه، سنتی پایه‌گذاری میشه که در هر شرایطی میخوایم صحبت کنیم اول سپاس خدا رو بگیم. حتی در خطبه های نهج البلاغه ما که عبارت اما بعد رو میبینیم، یعنی اما بعد یعنی حالا بعد از اینکه به اسم خدا شروع شد و بر رسول خدا صلوات فرستاده شد بقیه صحبت ها رو پیگیری میکنیم. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها اول سپاس خدا رو میگن، یک سپاس نه خلاصه و مختصر بلکه گویی که حضرت غم و دردی ندارن و دردنامه‌ای و لایحه دفاعیه‌ای رو الان اینجا عرضه نمیخوان بکنن، بلکه انگار میخوان درباره خداوند صحبت کنن.
فارغ از همه امور، تمام توجه.
بله دقیقاً، انگار یه جوری از زیبایی خداوند و از نعمت‌های خداوند سپاسگزاری میکنن که واقعاً آدم تحت تأثیر قرار میگیره. بعد از اون میان توحید رو میگن. بله. یعنی از ببخشید.
خواهش
میکنم. از شکر و سپاس به توحید میرسن و یه زیبایی از توحید رو میگن که شاید مثلا یه خطبه مستقل دربارش باید خیلی حرف زده بشه تا به این مطلب خوب بپردازه. مثلا حضرت فلسفه آفرینش، فلسفه خلقت رو تو دو سه تا جمله در توحید بیان میکنن. حالا من نمیدونم الان اصلا اجازه دارم واردش بشم، چون میترسم از اون اصل مطلب.
بله.
با توجه به اینکه امروز روز شهادته، من نیتم بیشتر اینه که به قسمت‌های اصلی دفاعیه و دادخواهی حضرت بپردازیم.
بله.
این قسمت‌ها که مقدمه است رو عزیزان خودشون مطالعه کنن، شاید مثلا برای ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها مناسب‌تر باشه که به اون قسمت‌ها عمیق‌تر پرداخته بشه. بعد از اینکه توحید رو خیلی زیبا و موجز بیان میکنن، بحث نقش پیامبر اکرم رو میگن. تو این نقش پیامبر 3-4 مرتبه فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن ابی، پدرم، پدرم رسول خدا.
این سوال واقعا مطرح میشه، مگر نمیشناختند حضرت رو؟ مگر پدرشون رو نمیشناختند؟
اتفاقا اشاره میکنن. البته یه نکته ای هم هست، وقتی که در قرآن به مردم توصیه میشه که و اونجوری که با خودتون حرف میزنین،
بله،
با پیامبر صحبت نکنین، مردم دیگه پیامبر رو رسول خدا، رسول الله، رسول الله یا رسول الله میخونه، صدا میکنن و هر وقت میخوان ندا کنن به اسم رسول خدا صدا میکنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم به همین امر تأثیر میکنه و پیامبر رو رسول الله میخونه.
بله.
یا رسول الله، رسول الله. ولی پیامبر بهش میگه که عزیزم تو به من ابی بگو، اب بگو. تو نمیخواد به من بگی رسول خدا، تو به من بگو پدر. یعنی این چیزی بود که خود پیامبر از فاطمه زهرا،
یعنی اینجا تمامت اطاعت و پذیرش رو باز در رفتار،
بله،
حضرت زهرا.
اون وقت این که اینجا چند مرتبه حضرت میگن که این کسی که این کارا رو برای شما کرده از طرف خدا اومده، برای اینکه شما رو از اوج جهالت، اوج خرافه، اوج شرک، اوج زنجیرهایی که به دست و پا و فکر و زبانتون بسته شده بوده باز کنین، باز کنه، رسول خداست، میگه پدرم. بعد آخر، یعنی وقتی که قسمت‌های اصلی خطبه شروع میشه، میگه گفتم و دوباره میگم که پدرمه، اگر نمیشناسینش، منو نمیشناسین، من معرفی کنم خودمو، من دختر همچین پیامبری هستم. یعنی همون که شما سوال میکنی مگه نمیدونستن. ببینید یه اتفاق وحشتناکی که اینجا میفته بحث کتمانه. یه وقت خودم توی سناریوهای و فیلمایی میبینه که همه اهل یک شهر با هم دست به یکی میکنن که حق یه غریبه رو کتمان کنن و بگن اصلا یه حادثه ای اتفاق نیفتاده. اونجا اون طرف با یه بهت و حیرتی روبرو میشه که اینا که همه تو اون صحنه بودن دیدن چرا الان همه یک پارچه گواهی میدن که همچین اتفاقی نیفتاده. یه قرارداد پیدا و پنهان، نوعی پنهان نوعی پیدا، چه تهدید و تطمیع اون مایه اصلی این قرارداد بوده بین مخاطبانی که در مسجد الان مورد خطاب حضرت هستن قرار گرفته. یعنی همه تصمیم گرفتن چیزی نگن و حق و اعلام نکنن. اینو فاطمه زهرا سلام الله علیها توی این اشاره های این که پدر منه و حالا نمیتونین که به اسم رسالت، به اسم خلیفه رسول خدا، به اسم این که ما مسلمونیم جوری زندگی کنیم که انگار آب از آب تکون نخورده، کاملا حضرت وجدان اونا رو و وجدان تاریخو،
بله،
به چالش میکشه. اگرچه میگم ظاهرا پیروزی به دست نمیاد، اما از اونجایی که ما اعتقادمون اینه که خون بر شمشیر پیروز است و پیروزی امام حسین علیه السلام و در صحرای کربلا ما میبینیم اگرچه که امام حسین سرش به نیزه رفته، اما ما پیامشو سایه افکن بر تاریخ اسلام میبینیم. اینجام من این خطبه رو همون پیام پیروز فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام،
یعنی همون رسالت عیان کردن حق که حضرت با خورشید کلامشون مردم رو از ابرهای اوها میخوان بیرون بکشن. بله.
حالا اینکه ما این بحث رو داشتیم مطرح میکردیم که توی خطبه بعد از اینکه حضرت اشاره میکنن به نقش پیامبر، چند مرتبه مکرر میگن پدرم و درباره نقش پیامبر صحبت مختصری ابتداءن میکنن، بعد روشونو میکنن به مجلس، میگن جایگاه حساس شما الان چیه؟ یعنی الان شما چه امانتی رو به دست گرفتین؟ در واقع بدون اینکه عبارت انی تارکن فیکم و ثقلین رو بشنویم از حضرت، ولی مقصودشون همینه که شما الان در موقعیتی قرار گرفتین که دین به دست شما به جهان و به آیندگان انتقال پیدا میکنه. میفرمایند که ثم انتم عباد الله نصب امرهی و نهیه و حملت و دینهی و وحیه و امنال الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم، یعنی شما هستین که عامل انتقال این دین به امم بعد از خودتون هستین و در واقع شما امر و نهی الهی رو زنده می‌دارید و به دیگران انتقال میدید. یعنی در واقع اسلام الان به دست شما سپرده شده. اگر اسلام خدشه‌ای به معرفیش وارد بشه و ضعفی در این قضیه باشه و بد به نظر برسه، مسئولیتش با شما خواهد بود. و در این راه خداوند چه سلاح‌هایی به شما داده؟ یکی سلاح قرآن رو داده، شروع میکنن به معرفی قرآن، معرفی کامل و جامع مختصری، اونجوری که امیرالمومنین قرآن رو در نهج البلاغه معرفی کردن، شبیه اون عبارات قرآن رو معرفی میکنن. پس شما برای انجام رسالت تاریخیتون و اون موقعیت حساسی که خدا به شما بخشیده که شما عامل انتقال دین به آیندگان هستید، یه وسیلتون قرآنه، یه وسیله دیگتون احکامه. نقطه جالبش اینه همونطور که در آیه 3 سوره مائده در دل احکام الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، در دل احکام حکم ولایت و امامت گنجونده شده، یعنی نماز و روزه و حج و زکات و امر به معروف و نهی از منکر در کنار ولایت که قابلیت تحقق کامل پیدا میکنه. اگر ولایت و حکومت نباشه این احکام به سکولاریزم منتهی میشه، یعنی دینداری شخصی فردی کمرنگ و کم جلوه و کم خاصیت. تو دل احکامی که خداوند آیه یا ایها الرسول بلغ رو میگه و آیه اکمال دین نازل میشه، اینجا هم حضرت زهرا سلام الله علیها به روش الهی در دل بیان احکام، ببینین قرآنو میگه بعد احکامو میگه، میگه هر کدوم از احکام چه فلسفه‌ای داره، بعد میگه امامت ما رو خداوند برای اینکه شما از امانا من الفرقه، برای اینکه از فرقه گرایی و از تفرقه نجات پیدا کنید، و طاعتنا نظاما للمله، یعنی طاعت و طاعت اهل بیت و امامت اهل بیت رو در دل احکام مطرح میکنه، نه چیزی جدای از احکام.
این در همه فراز خطبه حضرت اشاره میکنه به وظیفه مسلمونی.
بله.
که شما خودتون باید آمر باشید، ناهی باشید، خودتون باید عمل بکنید، احکام رو بشناسید عمل بکنید، نه که فقط تبلیغش رو داشته باشید.
درسته. منتها ببینید اگر شما یه مسئولیت سنگینی خدا بهتون میده باید وسایل و ابزار بده دیگه.
بله.
خداوند وسایل و ابزاری که در اختیار مهاجرین و انصار مخاطبین پیام فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داده چیه؟ یکیش قرآنه.
بله.
یکیش احکامه که امامت و ولایت تو دلشه. و اتفاقی که میفته چیه؟ قرآن و احکام از محتوا و قلب خلاصه خارج میشن و پوستشون باقی میمونه، یعنی اینا متمسک به قرآن خودشون رو معرفی میکنن. مسئله احکام هم ظاهرش اتفاق میفته، اما حقیقت احکام که همون اینه که امام جامعه اون عصمت اون ولایت حق رو داشته باشه، اون متاسفانه نیست و به این ترتیب هم قرآن لطمه میبینه و هم
یعنی یک نحوه یاداوری قدیر هست این عهدی که
بله، حضرت تقریبا عهد
امامت رو دارن مثلا.
بله، اون وقت اینجا که حالا در دل احکام بحث امامت هم میگن، پس میگن شما ابزاره خوب انتقال دادن و خوب دین رو به دست گرفتن و امر و نهی الهی رو خودتون اجرا کنین و به جوامع بعد از خودتون هم بسپرین دارین. حالا شما این وسط دارین چی کار میکنین و آیا از عهده خوب برمیان یا نه؟ اولین سفارشی که میکنن تقواست، یعنی اگه ما میخواییم تو این مأموریت موفق باشیم. الان شما ببینید ما نسل سوم انقلاب میگن.
بله،
مثلا من به عنوان من سال 42 به دنیا اومدم، سالی که امام گفته که طرفداران من در گهواره ها هستن، درسته؟ بعد ما انقلاب رو در نسل ما اتفاق افتاد، بعد اومدیم به نسل های بعدی سپرده شد. راه این که این انقلاب حفظ شه در کنار آرمان های انقلاب، قانون اساسی و ولایت فقیه چیه؟ تقوای ما. یعنی اگه میخواییم بتونیم از عهده خوب بر بیایم باید خدا ترس باشیم. اگه تقوا رو بذاریم کنار به تک تک این آرمان ها و ارزش ها خدایی نکرده پشت میکنیم. پس حضرت سفارش میکنن به تقوا. بعد از اون نکته عجیب اینه، حضرت میگن ایها الناس، نمیگن یا ایها الذین آمنو
مسلمون،
ای مؤمنون، ایها المؤمنون، ایها المسلمون، ایها الناس. یعنی این موضوع الان حساسه، چون خداوند یه جاهایی مردم رو ناس خطاب میکنه تو قرآن، یه جاهایی یا ایها الذین آمنو و مؤمن و مسلم خطاب میکنه. اینجا خدا حضرت زهرا میگه ایها الناس، یعنی اینکه انگار شماها اون مسئولیتتون رو در امانتداری اسلام خوب انگارم نداره، خوب عمل نکردین، بنابراین من نمیتونم به شما ای مسلمانان ای مؤمنان خطاب کنم، من مجبورم شما رو ناس بخونم. ناس یعنی اعم از مؤمن و کافر و منافق و هر کس که تو جمع ناسه دیگه.
حضرت زبان گلو شکایه دارن.
بله بله بله، مثلا میتونن، چون بعدها توی قسمتی یه قسمت مهاجرین رو مورد خطاب قرار میدن، یه قسمت انصار رو مورد خطاب قرار میدن، اما اینجا در عین اینکه خطاب عمومیه ولی این ناس گفتن تا حدودی میتونه یه نوع گله و به طور غیر مستقیم انتقاد حضرت رو نشون بده. بله. بعد حضرت میگن که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یادتون رو نرفته که پیامبر چیکار برای شما کرد. بعد شروع میکنه به تک تک نقش هایی که پیامبر ایفا کرده. اونجا به طور عمومی گفت اول، حالا اینجا یعنی اصل نقش رسالت در نجات مردم رو گفت، اینجا میاد تک تک دونه دونه که شماها در چه حالی بودین، چی میخوردین، چی مینوشیدین، چه افکاری داشتین و چگونه پیامبر با فداکاری شما رو از اون وضعیت نجات داد. البته قبلش من یادم رفت اشاره کنم که وقتی میخوان به رحلت پیامبرم اشاره کنن در اون فرازای ابتدایی، یه جوری میگن که راحت شد، پیامبر راحت شد و به جوار الهی پیوست، یعنی اون بار مسئولیت پیامبر از دوشش برداشته شد و این سنگینی بار گذاشته شد زمین. حالا یعنی میخوان بگن که پیامبر چیزی برای خودش نمیخواست، نفع شخصی نداشت. اگر مارم به شما و شمارم به ما سپرد مبتنی بر منافع شخصی نبود. تو قرآن اومده قل ما سألتکم من اجرن تو سوره سبعه فهو لکم، اون اجری که من از شما خواستم که مودت در قربا بود فهو لکم، خیرش قراره به شما برسه، به اهل بیت قرار نیست خیری برسه. یا میگه قل بگو که من از شما اجری نمیخوام تو سوره فرقان، الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، مگر کسی که میخواد راهی به سوی خدا بگیره. یعنی اگه شما میخواین با خدا پیوندتون قوی بشه
راهش
اینه، نه اینکه من الان برای منافع خانوادم تمهیدی کرده باشم. اینجا توی گفتار حضرت وقتی که اونجا میگه راحت شد پیامبر و از بین ما رفت، این مسئله قابل دقته. بعد حضرت اینجا که چجوری پیامبر زبان کفر رو قطع کرد و سر کفر رو به زمین کوبید، از نقش امیرالمومنین علیه السلام میگه که در واقع انگار عامل اجرا و دقیقا طبق قرآن وزیرا من اهلی، وزیر حضرت رسول، چون وزیر کسیه که سنگینی های کار پادشاه و کار رئیس به عهدشه. امیرالمؤمنین وزیر پیامبر بود، یعنی وزر و سنگینی کارهای پیامبر رو به دوش داشت. با تمام وجود هر جا کار سختی، هر جا کار کمرشکنی بود، امیرالمؤمنین اولین داوطلب، بهترین داوطلب برای جانفشانی و برای اجرای فرامین بود و بازوی توانای اسلام و بازوی توانای پیامبر بود. که اون وقت اینجا حضرت اشاره میکنه که چجوری حضرت میرفت تو دل کفر، توی از حلقوم اون کفر رو میگرفت و شیروار اونو ساکت میکرد. یعنی هم به شجاعت، هم به قاطعیت، هم به فرمانپذیری امیرالمومنین، اون به خیرخواهی امیرالمومنین، همه اینا رو اشاره میکنه. یعنی وقت اینجا میگه که وقتی امیرالمومنین این سختی‌ها رو داشت می‌کشید، یعنی کده داشت، کاده بود، عرق امیرالمومنین برای اسلام در می‌اومد. وقتی تو جنگ احد امیرالمومنین زخم خورد، میگن 70 زخم، حالا 70 عدد کسرته، حالا شاید بیشتر از 70، که جوری که اون جراح، اون پزشک گفت که بابا تن علی مثل آبکش شده، از هر جاش دست میزنم خون میزنه بیرون، من نمیدونم دیگه این جون سالم به در ببره یا نه. که پیامبر اومد آب دهان مبارکشو به تن امیرالمومنین زد. امیرالمومنین تمام دوران اسلام این مدلی، از اون موقعی که در 10 سالگی ایمان آورد تا روزی که پیامبر از دنیا رفت، حتی بعد از رحلت پیامبر برای کفن و دفن پیامبر، همینجوری سر از پا نشناخته بود. بعد حضرت میگه که خب حواستون هست که اون پدرم بوده، اینم پسر عموی منه، کسی دیگه، اینا همه وابستگان به من هستن، نه وابستگان به شما. چون حاکمیت میخواد از طریق انتساب خودش به پیامبر، قریشی بودن خودش، مهاجر بودن خودش، مسلمون بودن خودش، کسب امتیاز بکنه و امتیاز این سمت رو نادیده بگیره.
کارشناس محترم سرکاخام دکتر حاجی عبدالباقی اشاراتی داشتن و به این فراز از خطبه فدک رسیده. من با اجازه شما این رو بخونم، اما قبلش حدیثی از رسول خدا رو میخونم که خیلی به این عبارت نزدیک هست که فرمودن وقتی که حضرت اشاره میکنن به انصار و فرا میخونن که من مرگم نزدیک شده و دعوت حق رو دیگه دارم اجابت میکنم، میفرمایند ای انصار، مواظب اهل بیت من باشید، عمل صالح، اطاعت از امام و ولی امر، تمسک به ریسمان الهی است. ای مردم، آیا این را فهمیدید؟ الله الله فی اهل بیتی، چرا آنها چراغ‌های تاریکی‌اند، معدن علم‌اند، چشمه‌های حکمت‌اند، جایگاه ملائکه‌اند، به درستی که فاطمه در فاطمه در من است و خانه او خانه من است، هر که نسبت به او حد که حرمت کند، پس همانا حجاب خدا را حد کرده است. اما عبارت خود حضرت در خطبه فدک، فلم مختار الله لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم دار انبیائه و مأوا اصفیائه، چون خداوند خانه پیامبرانش را برای پیامبر خود برگزید و جایگاه برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت، و هرت فیکم حسکت النفاق، کینه ها و درویی آشکار و پرده دین دریده شد، و سمول جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل الاقلین، هر گمراهی مدعی، هر گمنامی سالار، و هدر فنیق المبطلین، و هر یاوگویی در کوی و برزن در پی گرمی بازار خیش، فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم. این رو دقت بفرمایید. شیطان سر از کمینگاه خود به در آورد و شما را به سوی خود فراخواند. فالفاکم لدعوته مستجیبین و للغرت فیه ملاحظین، زیرا شما را آماده دعوتش و منتظر فریبش یافت، شما هم سبکبار در پی او دویدید و به آسانی در دام فریبش خزیدید. در خدمت شما هست.
شما درد نکنه، الحمدلله که درست خیلی خوب و مناسب شما این قسمت رو بیان کردین. همینطوره که حضرت گفتن که شیطان ما رو میازمایه، نگاه میکنه ببینه که ما چقدر مرد میدونش هستیم و چقدر بازیشو میخوریم. علم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیطان ما رو میجنبانه، شیطان ما رو به اول قلقلک میده ببینه که تحریک میشیم، بعد اگر دید که تحریک شدیم خیلی راحت با ما بازی میکنه. و متاسفانه اگه ما یه پنجره رو به شیطان باز بذاریم، شیطان از اونجا میاد تو و بعد خانگیر و جاگیر میشه. اما اگر ما درای ورود رو با تقوا بسته باشیم، اون وقت دیگه شیطان راهی نداره. حالا حضرت بعد از اینکه نقش شیطان و نقش همین مخاطبان مهاجرین و انصار در بازی خوردن از شیطان و استقبال از شیطان رو بیان میکنن، بعد اون وقت میگن در چه حالی داریم این کارو میکنین، در حالی که کتاب خدا در دست شماست، دارین میبینین و میخونین. یعنی اینجور نیست که آدم یه وقت میگه نمیدونستم، یه وقت میگه گول خوردم، یه وقت میگه کسی به من نگفته بود. اما شما این توجیه رو ندارین، چون میدونستین و کتاب خدا در بین شما بود، سفارش های پیامبر در بین شما بود. منم الان با من دارم دیگه این جمله رو میگم، به عنوان اتمام حجت دارم میام به شما میگم این موضوع رو. بعد حضرت میان شروع میکنن، حالا ما خیلی داریم خلاصه میگیم، بحث ارث رو مطرح میکنن. چون همون اول اشاره کردم که خلیفه اول با یک
توجیهی
و روایتی جوری مطرح کرد که فدک ارث، در حالی که میراث نبود. و از اون برم پیامبران ارث نمیبرن. این نقطه هم جالبه که خانوم پیامبر که میشد دختر خلیفه اول یعنی عایشه، هرگز از خونش به بیرون رانده نشد به این عنوان که پیامبر ارثی نمیذاره پس خونه ای نباید داشته باشه. خیلی طبیعی بود که روند عادی زندگی وابستگان پیامبر و بازماندگان پیامبر باید ادامه پیدا کنه. هر کس سر هر جایی که بوده در عصر پیامبر باید همون مسیر ادامه پیدا کنه. ارث هم مثل همه مسلمانان که ارث باید به طور طبیعی بینشون طبق قانون تقسیم بشه، باید این مسئله اتفاق بیفته. ولی متاسفانه با این روایتی که هم تحریف شد و هم بعد ازش استفاده شد، این جریان به انحراف کشیده شد.
یعنی نقطه شروع جعل احادیث.
بله، در واقع میتونیم دقیقا همینو اشاره کنیم متاسفانه. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها میان از آیات استفاده میکنن، میگن قضیه چیه؟ من مسلمون نیستم که ارث نبرم از پدرم، من و پدرم مسلمون نیستیم. ببینین عقلی بعد نقلی همه رو بیان میکنن. من و پدرم مال امت اسلام نیستیم، یعنی پیامبر اسلام مال اسلام نیست، من مال یه فرقه و ملت دیگه هم، پدرم مال یه فرقه و... چون میدونین کافر از مسلمان ارث نمیبره. خب هیچ کس که نمیتونه اینا رو بگه. آیا خدا در قرآن گفته که ارث نباید پیامبر ببره؟ پس ورثه سلیمان و داوود چیه؟
این آیه چیه؟
یرثونی و یرث من آل یعقوب چیه که در قرآن اومده که پیامبران از بحث میراث همدیگه بهره مند شدن؟ پس اینم نمیتونه باشه. اونجا که در قرآن در سوره نساء میاد میگه که ما شما از ولکم چی؟ ولکم چی؟ و اول الارحام بعد نه یوسی کم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، که شما ارث میبرن اولاد شما از شما، که در قرآن اومده، در سوره نساء اومده. اینها آیا شامل حال من نمیشه؟ چرا نمیشه؟ آیا این آیات منسوخ شده؟ آیا این آیات غیر از اون معنای شفاف و روشنی که همه ازش میفهمن داره؟ یعنی کاملا منطقی، کاملا قرآنی، کاملا منطبق بر سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حضرت زهرا مسئله رو مطرح میکنه. بعد میگه که رو میکنه به انصار. وقتی که میدونین اینجا چرا رو میکنه به انصار؟ چون اینجا خلیفه اول شروع میکنه به طرح پاسخ، جوری از حضرت زهرا سلام الله علیها تعریف میکنه، اینقدر حضرت رو مقامش رو مورد صحه و تایید قرار میده که هر کس بشنوه فکر میکنه خب پس دیگه درگیری و اختلافی نباید وجود داشته باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها مقام بالایی داره، کسی هم که طرف مقابله و دادخواهی قرار گرفته اونو قبول داره و همینو میگه. ولی بعد میگه من چی کار کنم؟ اسلام دست منو بسته، این روایت دست منو بسته، من راهی ندارم جز این. یعنی جوری معرفی میکنه که انگار حضرت زهرا سلام الله علیها اومده میگه یک کار استثنائی، یه کار پارتی بازی، یه کاری خلاف قوانین اسلام من از شما میخوام، به من رحم کنین، به من لطف کنین،
چشم‌پوشی کنین،
پارتی بازی کنین، حالا حقی رو که مال من نیست به من بدین. جالبه، ابن ابوالحدید در نهج البلاغه به استادش میگه که حالا فرض کنیم که این کار خلاف مقررات بود، چی میشد که این اتفاق بیفته؟ این سوال در دل تاریخ، در ذهن آدمای حق طلب باید زنگ بزنه که اصلاً بر فرض محال. ببینید، فرض کردیم که فدک خالصه رسول خدا و فاطمه زهرا نبود، ارث بود. حالا فرض کردیم هم که ارث مسلم فاطمه زهرا سلام الله علیها به فاطمه زهرا تعلق نمیگیره، چی میشه؟ که مگه نداریم که فاطمه تو بزعت و منی، من آزاها فقط آزانی، فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده. چی میشه که فاطمه زهرای دلریشی که دو ضربه کاری خورده در نبود پیامبر و در قصد خلافت، حالا ما اینجا از این قضیه چشم‌پوشی کنیم و فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها برگردونیم، اصلا پارتی بازی کنیم و همه عزیزان گوش بدن، متوجه باشن این پارتی بازی نیست و من دارم همه رو ندید میگیرم و میگم برفرض. و ابن ابوالحدید این سوال رو میکنه و استادش چی جواب میده؟ جوابی نداره بده، میدونه که داره درست سوال میکنه، که بله حقیقت اینه که اگر بی انصاف نباشیم، با تمام فریاد از این بی انصافی که در حق حضرت زهرا سلام الله علیها شد پرده بر می داریم و فریاد می زنیم. بعد حضرت وقتی که می بینن نه، قضیه از یک نوع در واقع انگار داره نمایش اجرا میشه که حق حضرت، همینطور که گفتم، حق خواهی حضرت انگار تقاضای پارتی بازی تلقی بشه، بعد رو میکنن به انصار رو صحبت میکنن.
خب ما فرصت چندانی برای این بخش نداریم، من بسیار استفاده کردم، ضمن تشکر زیاد از شما صفحه خانم حاج عبدالباقی.
میدونم که من اول پیشنهاد کردم که مسئله مسابقه حفظ سوره خطبه فدک بود، نمیدونم توسط اون گردانندگان برنامه به کجا رسید.
بله، صحبت پایانی شما رو دوست داریم بشنویم، چون میدونم شما جای دیگر هم وعده دارید و بیش از این مزاحم اوقات شما نباشید.
خواهش میکنم. بعد دیگه حضرت رو به انصار میکنن و بهشون میگه، حالا آیاتو من دیگه متاسفانه نمیگم چون وقت نیست، ولی میگن که اونجا که قرآن هستش که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم، بعد میگن اتخشونهم فالله حق و انتخشم، چرا نمیرین مقابله کنین، میترسین؟ حضرت از این آیه که در سوره توبه نازل شده استفاده میکنه، میگه که میترسین از اینکه حق منو بیان کنین و بگیرین. پس بنابراین انصار تهدید شدن، ارعاب شدن، میترسن از اینکه بیان جلو، ضمن اینکه تطمیع هم شدن،
ضمن که حضرت اشاره به فتنه هم دارن که شما اهلش نیستید که اصلا بخواید فتنه رو بخوابونید.
فتنت سقطو، بله بله دقیقه، اون علا فل فتنت سقطو مال پاسخ بحثیه که از طرف مهاجرین شنیدن بله. و خلیفه اول، اما این قسمت مال برخوردیه که با انصار دارن بله. حالا انشاءالله که عزیزان خطبه رو میخونن، انشاءالله که حفظ میکنن، انشاءالله که این میشه یه یادگاری از روز شهادت حضرت زهرا سلام علیها برای ما، که ما با این خطبه اونقدر آشنا باشیم که عباراتش رو حفظ باشیم.
خیلی ممنونم، انشاءالله که با تلاش شما اساتید، شما مبلغان گرامی، همونطور که مقتل خانی در رأس مراسم عزاداری روزه های ما داره جا میفته آهسته آهسته، این بحث خطبه فدک حضرت هم در مراسم آزادی، در مراسم عزاداری ما جای خوش انشاءالله باز بکنه و اونجایی که اونجا و جای شایسته و شأنی که داره انشاءالله به اون نقطه برسه. باز هم از شما بسیار ممنون، سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم، هر جا که تشریف داشته انشاءالله که داعاگوی ما و بینندگان عزیزمون هم باشه. بسیار ممنونم.